امروز نیز جلسه ما رو با اعلام کردن کلام خداوند از اول تواریخ باب 28 آیه 20 شروع میکنیم. در اینجا میبینیم که داوود به پسرش سلیمان امر میکنه که کار ساختن خانه خداوند به پایان برسونه. این کلام به صورت دوم شخص مفرده، اما ما میخواییم او را به عنوان اول شخص جمع اعلام کنیم. متوجه شدید عزیزان؟ گاهی لازمه که ما کلام خدا را به طور شخصی برای خودمون اعلام کنیم. در کار خداوند قوی و دلیر بوده، ترسان و هراسان نخواهیم بود، زیرا یهوه خدای ما با ماست. و تا همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود، ما را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود. آمین. امروز درسمون را ادامه خواهیم داد به بررسی 6 تعلیم اساسی که در عبرانیان باب 6 آیات 1 و 2 اعلام شده. ما 3 تا اول رو بررسی کردیم: توبه از اعمال مرده، ایمان به سوی خدا و تعلیم تعمیدها. همونطور که قبلا عرض کردم، عهد جدید در مورد 3 تعمید کاملا متفاوت صحبت میکنه: تعمید یحیی، تعمید مسیحی و تعمید در روح القدس. امروز مورد 4 از 6 تعلیم اساسی، یعنی انتقال قدرت توسط دستگذاری را بررسی میکنیم. پس عنوان ما انتقال قدرت درس امروز ماست، یا نهادن دست ها. بسیار از ما تعجب میکنیم که چرا دستگذاری در مبحث شالوده ایمان قرار داده شده، چون که در این رابطه در جلسات کمتر صحبت میشه. اما اگر شما این مسئله را بیشتر مورد تحقیق قرار بدید، اهمیت عقلانی این را درک خواهید کرد که خیلی منطقی و به جاست، چون دستگذاری انتقال قدرت خداوند پیوستگی به بدن خداوند یعنی کلیسا میبخشد. این مسئله تداوم میبخشه بین خادمین ارشد و خادمین جوانتر، تداوم است بین نسل فعلی و نسل آینده. بنابراین اهمیت و لازمه دستگذاری به منظور تداوم بخشیدن به بدن مسیح است. در واقع این مهم، یعنی دستگذاری، به طور متداول از زمان رسولان انجام شده و تا امروز حفظ و نگهداری شده. و من امروز قصد دارم دلایل منطقی و روحانی این موضوع را مورد بررسی قرار بدهم. ما راهی را برای ادامه دادن و تداوم بخشیدن از نسل به نسل دیگر، دوره به دوره دیگر احتیاج داریم و این روش، یعنی دستگذاری، یک طریق کتاب مقدسی است و به نوعی فرمان داده شده در کلام خداست. نکته جالب این است که ما به وضوح اهمیت دستگذاری از همان ابتدا در کتاب پیدایش می‌بینیم و از همان ابتدا این مسئله واقعا باعث گسترش قوم خدا میشه. در تاریخ کلیسا و در تاریخ قوم خدا اینو می‌بینیم. میتونم به جرات بگم که این مهمترین هدف و مقصد روحانی را به همراه داره. بیایید در ابتدا به بعضی از دلایل انسانی در ارتباطات اشاره کنیم. دستگذاشتن روی شخص دیگه به شکلهای متفاوت در اجتماعات کاملا طبیعی و انسانی دیده میشه. مادری که فرزندش بیماری داره، او را لمس میکنه، دست رو پیشانیش میذاره، دستش رو در دست میگیره. یا وقتی دو نفر برای مدت طولانی همدیگر رو ندیدن، وقتی میبینن، بی اختیار دستشون رو شانه همدیگه قرار میدن، به هم دست میدن و به نوعی با دست دادن ارتباط برقرار میکنند. دست یکی از راه‌های عمده ایجاد ارتباط انسان‌ها با یکدیگره. در حقیقت به طبق کلام خدا دلایل و مقاصد ویژه‌ای در ارتباط و دستگذاری وجود داره. قبل از هر چیز به انتقال دادن فکر کنیم. در کتاب مقدس بارها و بارها به کلمه دستگذاری به عنوان انتقال دادن برکت، قدرت، حکمت، روح القدس و همچنین عطایا مورد استفاده قرار شده. اجازه بده یک بار دیگر ذکر کنم: برای انتقال دادن برکت، اقتدار، حکمت، روح القدس و عطایا عمل دستگذاری انجام می شده. دوم این که به منظور مأموریت بخشیدن انجام می شده. این طبق کلام خداست که برای مأموریت بخشیدن از شخص از جای به جای دیگر در بدن مسیح به کار گرفته می شه. در واقع به نوعی دعوت خداوند را از افراد به رسمیت می شناسه. ما باید بفهمیم این حقیقت را که این چیزا در کلیسا با رأی گیری صورت نمی گیره. خداوند بر اساس رأی تصمیم عمل نمی کنه. بسیاری از کلیسا امروز بر انتخاب شبانان رأی گیری می کند. اما این بر طبق روش کتاب مقدس نیست. بلکه خداست که افراد را به مقام خاصی قرار می ده. مسیح گفت من شما را برگزیدم، شما مرا بر نگزیدید. من ایمان دارم که این روش در مورد انتخاب خادمین در کلیسا صدق میکنه. زیرا این خداست که خادمین خودش را انتخاب میکنه. مسیح بالاتر از همه است و همچنین سر کلیساست که او سر بدن است. در واقع این خداست که مسئولیت و عناوین افراد اعتبار و صحت میبخشه. از طرف دیگر این مقام و منصب شخصی نیست که او را به چیز خاص تبدیل میکنه، بلکه نشان دهنده این است که خداوند او را دعوت کرده برای شناخت آن چیزی که خدا او را دعوت کرده. بنابراین در یک جلسه‌ای که برای انتخاب شماسان هست، هدف مقصود نباید این باشه که شخصی را که تو دوست داری انتخاب بکنی، بلکه باید بفهمی کدوم یکی را خداوند برای شماسی انتخاب کرده. این دو طرز تفکر با هم متفاوته. ما به گونه‌ای تحت تاثیر روش‌های منفی دموکراسی هستیم که در کتاب مقدس وجود نداره. من در مورد این بیشتر نمیخوام برم چون بحث انگیزه و وقت هم نداریم که با هم بحث بکنیم. هدف دیگر از دستگذاری به منظور تقدیس و جدا کردن شخص برای یک وظیفه و خدمت خاص میباشد و دیگر به منظور تایید کردن و اقتدار بخشیدن به شخص میباشد و همینطور به منظور تجهیز و آماده کردن شخص می باشد. این انتقال عطایا و اقتدار روحانی و هر چیز دیگری که شخص نیاز داره با آنها را برای کمال رساندن وظیفه و خدمتی که خدا به او سپرده آماده بشه. اجازه بدید یک بار دیگه موارد مذکور را یادآوری کنم، زیرا که درک این حقایق مهمه. همونطور که گفتم هدف از دستگذاری مأموریت بخشیدن به افراد از جانب خداست. این برای شناختن هست، نه برای تایید کردن. استفاده میشه برای تقدیس و جدا کردن برای خدمت خاص و سوم برای دستگذاری به من تایید کردن اقتدار بخشیدن به شخص از طرف خدا و چهارم به منظور تجهیز و آماده کردن شخص با عطایا برای خدمتی که سپرده میشه. حالا بیاید به اتفاق قسمت از کتاب پیدایش باب 48 از آیه 8 تا 19 را باز کنیم و بخوانیم. پیدایش 48 8 تا 19 نمونه خیلی جالب دستگذاری است. در این قسمت یوسف دو پسرش رو به نزد پدرش یعقوب که بعد اسرائیل خوانده میشه میبره. به این شکل نواحی خودش رو برکت بده. قبل از اینکه این قسمت رو بگم چیزی به شما عرض کنم. برکت دومین و زیباترین نوع برکتی است که از جانب پدر یا پدر بزرگ به فرزند داده میشه. دوست دارم به همه شما عزیزان به خصوص جوانا بگم که اگر ممکنه برید پیش پدر یا پدر بزرگتون تا شما رو برکت بده، زیرا دریافت برکت خیلی مهمه. این دومین امر برکت دادن یعنی انتقال برکت است و در کتاب مقدس ببینید که بارها و بارها توجه قرار گرفته. بیایید از آیه 8 شروع کنیم. وقتی یعقوب پسران یوسف را دید از او پرسید آیا اینها پسران تو هستند؟ یوسف گفت بله، اینها پسران هستند که خدا آنها را در مصر به من بخشیده است. یعقوب گفت آنها را نزد من بیاور تا برکتشون بدم. یعقوب بر اثر بیماری چشماش ضعیف و تار گشته و نمیتونست خوب ببینه. پس یوسف پسرانش را پیش آورد و آنها را بوسید و در آغوش کشید و یعقوب به یوسف گفت هرگز فکر نمیکردم دوباره تو را ببینم و حالان که خدا این توفیق را عنایت کرد که فرزندانت رو نیز ببینم. اگر تنها یه چیز باشه که اشک منو بتونه در بیاره وفاداری خداست، نه غم و نه غصه. هر موقع دامده وفاداری خدا صحبت بشه من نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم. یوسف پسرانش را از روی زانوان یعقوب برداشت و در مقابل پدرش سر تعظیم فرود آورد. می‌بینید عزیزان، احترامی را که افراد در کتاب مقدس نسبت به پدران و ریش‌سفیدان دارند چگونه است؟ سپس یوسف افرایم را در طرف چپ و منسی را در طرف راست قرار داد. اما یعقوب دسته خود را عمدن طوری دراز کرد و بر سر پسرها گذاشت که دست راست او بر سر افرایم پسر کوچکتر و دست چپ او بر سر منسی پسر بزرگتر قرار گرفت. منسی نخست زاده بود. طبق کلام خدا باید برکت بیشتر باید صاحب او می شد و این برکت با دست راست انتقال داده می شه. و یوسف آگاهانه منسی را که بزرگتر بود جلوی دست راست یعقوب قرار داد. اما جالب اینجاست یعقوب با هدایت روح القدس دستارش رو با عبور از هم بر سر اونها قرار داد، یعنی دست راست خود را روی افرایم و دست چپ خود را روی منسی. و یوسف برکت داده گفت: خدایی که پدرانم ابراهیم و اسحاق در حضور زندگی میکردن این دو پسر را برکت دهد. خدایی که تمام عمر مرا شبانه کرده. یادتون هست ملاقات با فرشته در یعقوب چه اتفاق افتاد؟ یعقوب داره به اون زمان اشاره میکنه. در راه بزرگ ملاقات با عیسو فرشته او را ملاقات کرد. فرشته از هر بدی مرا حفظ بکنه، برکت بده و نام این دو پسر با نام پسران پدرانم ابراهیم و اسحاق زنده نگه دارد و از منها ملت عظیم به وجود آید. میبینید عزیزان که انتقال دادن نامها چقدر از اهمیت زیادی برخورداره. بسیار از این چیزها امروز در کلیسا ارزش از دست داده، از مد افتاده. اما یوسف چون دست راست پدرش را روی سر افرایم دید ناراحت شد، پس دست او را گرفت تا آن را بر روی سر منسی بگذارد. یوسف گفت: پدر، تو دستاتو به اشتباهی روی پسر را گذاشتی. پسر بزرگتر من اینه، دست راست خود را بر او بگذار. اما پدرش نپذیره، گفت: پسرم، من میدونم چه میکنم. از منسی هم یه ملت بزرگ وجود خواهد، ولی برادر کوچکتر او افرایم بزرگتر خواهد بود و از نسل او ملل بسیاری به وجود خواهد آمد. یعقوب پسران یوسف را برکت داد. باشد که قوم اسرائیل با این کلمات یکدیگر برکت داده بگویند: خدا تو را مثل منسی و افرایم کامیاب و سعادتمند گرداند. به این طریق یعقوب افرایم را برتری بخشید. میبینی که دستگذاری و دعای برکت از چه اهمیتی برخوردار است و به وضوح در کلام دیده میشود. و در کلام خدا میبینیم برکت عالیتر و بزرگتر از دست راست پدر داده میشد. پس انتقال برکت یک موضوع واقعی است و فقط تشریفات و رسم و رسوم نیست، بلکه یک عمل واقعی و ملموسه. از انتقال برکت به زندگی دو پسر یوسف، یعنی افرایم و منسی، این دعای برکت حقیقتا در سرنوشت‌ها تعیین کننده و خاصی داشت. پس بهتر اهمیت این رو بدونیم و هیچ وقت حقیر و ناچیز نشماریم دستگذاری را. در کتاب اعداد باب 27 میبینیم که موسی با برگزیدن رهبر جدید برای قوم با اونها صحبت میکنه. موسی میدونست که اون نمیتونه وارد سرزمین موعود بشه، اما نکته قابل توجه اینه که احساس مسئولیت و بار روحانی در قلبش نسبت قوم اسرائیل داشت. پس در اعداد 27:15 اینطور میگه، اعداد 27:15 آیه 16 رو میخونیم: موسی به خداوند عرض کرد: ای خداوند، خدای روحهای تمامی افراد بشر، پیش از آن که بمیرم التماس میکنم برای قوم اسرائیل رهبری تعیین فرما. اهمیت خاصی داره که او خدای تمامی بشر است. او خدایی است که روح ذات تمامی بشر رو میشناسه. عمیق‌ترین نقاط قلب و فکر و شخصیت انسان رو میبینه و هیچ چیز مخفی نیست. یهوه خدای ارواح تمام بشر کسی رو بر این جماعت بگمارد که پیشی روی ایشان برود، داخل شود، ایشان را بیرون برد، در آورد، تا جماعت خدا مثل گوسفندان بیشبان نباشند. و در تمام کتاب مقدس از ابتدا تا انتها به روشنی میبینیم که گوسفندان بیشبان از هم متفرق و پراکنده و مورد دشمن شکار قرار میگیرند. این حقیقت پیغامی است که همواره در کلام خدا به وضوح دیده میشه. اجازه بدید مهم یادآوری کنم. صرف نظر از بعضی زمانه خاص، همه نیاز دارید که شخصی رو به عنوان شبان مسئول خودتون داشته باشید که مراقب وضعیت روحانی شما باشه. این خیلی مهمه. خیلی اهمیت داره و باید بهش توجه کرد. بعداً به اون خواهیم رسید. ببینیم خداوند چه پاسخی به موسی داد. خداوند جواب داد: برو دست خود را بر یوشع پسر نون که روح من در اوست بگذار. سپس او را نزد الازار کاهن ببر و پیش چشم تمامی قوم اسرائیل او را به رهبری قوم تعیین فرما. این قسمت برای من خیلی جذاب و دوست داشتنیه. بخشی از عزت اختیار خودت بده. همه آنچه را که نیازه بهش منتقل کن. چون موسی اقتدار و عزت خاصی داشت. او باید جلوی الازار بیسته و دستور بگیره و من به وسیله اوریم با الازار سخن خواهم گفت و الازار دستورات مرا به یوشع و قوم اسرائیل ابلاغ خواهد کرد. چه جالب کلام میگه. تمام جماعت بنی اسرائیل. پس یوشع را برد، جلوی جمعیت قرار داد، دستش رو روش گذاشت و او را مأموریت بخشید چنان که خدا بهش گفته بود. تمام جماعت شاهد و ناظر انتقال قدرت بودند و دیدند که چطور موسی که 40 سال رهبری کرده بود این اقتدار را به یوشع به عنوان جانشین انتقال کرده است. در واقع این دستگذاری نقش خاص و حیاتی در ادامه سرنوشت قوم داشت. فقط مراسم تشریفاتی نبود و چیزی هم در درون یوشع اتفاق افتاد. در تصنیه باب 34 این نتیجه داریم. دستگذاری یوشع، تصنیه 34 آیه 9 و میگه: یوشع از روح حکمت مملو بود چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود. میبینیم که در این دستگذاری چه چیزی دریافت کرد. روح حکمت را به پوری دریافت کرده بود. پس یک دستگذاری رسم تشریفاتی نبود، بلکه انتقال قدرت حقیقی بود. بیایید به یک اتفاق دیگه در عهد عتیق نگاه کنیم. در دوم پادشاهان باب 13. این در واقع پایان خدمت الیشا می باشد. قبل از اینکه ببینیم الیشا قبل از که بمیره چیز جالب اتفاق افتاد. او مرد، او را دفن کردن و در اون موقع لشکرهای موآب به زمین اومدن، شخصی را دفن کردن و اون مرده را کنار استخوان‌های الیشا انداختند. وقتی به استخوان الیشا خورد زنده شد و ایستاد. چقدر جالبه نه؟ با برخورد استخوان‌های الیشا یه نفر زنده شد. قدرت خدا که به شکل مختلف منتقل میشه. دوم پادشاهان باب 13 آیه 14 را بخونه. الیشا بیمار شد و در بستر افتاد. چیزی که در اینجا اتفاق افتاده، من چه توضیح میتونم بدم؟ شاید انتظار نداشتی که الیشا به بیماری بمیره. گرچه الیشا بیماریش مرده بود، اما قدرتش هنوز در استخوانش وجود داشت و باعث زنده شدن اون مرد مرده شد. اینجا چیزی که من میخوام توضیح بدم به دمادش. میخوام بگم که هر چیزی را در کتاب مقدس دنبال جوابش نگردید. چیزایی که خدا میدونه و ما نمیدونیم. سالها پیش در کلیسای جماعت سبانی من و روت بودیم. خادم جوانی زمین خورد، بازوش از 4 قسمت شکست. پیش من اومد براش دعا کنم. بهش گفتم میدونم که عجیبه، اما قبل از که برات دعا کنم ران پاتو میخوام چک کنم. چیزی که خدا در قلب من گذاشته. وقتی که رو صندلی نشستم و پاهاش رو نگاه کردم، دیدم یکی از پاهای او کمی کوتاه‌تر از دیگری است. پس وقتی نیاز دارن افراد، چیزی عجیب اتفاق میفته. نیازش رو برآورده کردم، او شفا یافت، خدا او را لمس کرد و وقتی پیش دکتر رفت و عکس برداری کرد و چیز جالب اتفاق افتاد که نمیتونم توضیح بدم. از 3 جایی که شکسته بود، 3 تاش کاملا چسبیده بود به هم، چون در عکس قبلی دیده میشد. پس ببینید 3 جاش شفا یافته. من نمیتونم توضیح بدم که چرا 3 تا شفا یافت، 4 تا شفا نیافت. ولی من میتونم بگم که 75% ایمان داشت و 25%ش شفا پیدا نکرد. این به عنوان شوخی دارم میگم. بنابراین من خسته شدم از توضیح دادن این چیزایی که کاری که مال خداست. اینو میسپاریم به خداوند. به هر حال بریم جلوتر، به داستانمون برسیم. یوآش پادشاه اسرائیل نزد الیشا آمد و در حضور او گریست و گفت: ای پدر من، ای پدر من، ای عرابه اسرائیل و سوارانش. این جمله دقیقاً جمله بود که خود الیشا زمان رابطه شدن ایلیا به آسمان به او گفته بود. این پیغام میتونه شامل حال ما بشه. شخصی که واقعا خداوند میشناسه میتونه مدافعی برای یک قوم باشه. او حتی از یک لشکر میتونه قوی تر باشه. یوآش به طور خاص پادشاه خداترس و مؤمنی نبود، اما منظور الیشا را از آن کلام درک کرده بود. الیشا وی را گفت کمان و تیرها را بگیر. اونا را گرفت و پادشاه اسرائیل گفت کمان را به دست خود بگیر. پس او یوآش آن را به دست خود گرفت و الیشا دست خود را به دست پادشاه نهاد و گفت پنجره را به سوی مشرق باز کن، به سوی دشمن که اسرائیل سوریه است. پس اون را باز کرد. الیشا گفت بینداز و او انداخت و او گفت تیر ظفر خداوند، یعنی تیر ظفر بر ارام که در افیق هستن، شکست خواهد دید تا تلف شوند. ادامه داستان میبینیم که یوآش سه مرتبه تیرها را زد و دقیقا سه مرتبه لشکر ارامیان را شکست داد. اما الیشا از این موضوع ناراحت شد و گفت تو باید بیشتر میزدیم. چیز مهمی که در اینجا هست میخوام بکنم، الیشا دستش رو پادشاه نهاد، قوتی از دستان الیشا به پادشاه منتقل شد و کمان او را ظفر بخش ساخت. دوباره تایید میکنم، قدرت موافق الطبیعی در دستگذاری منتقل میشه و این یه چیز واقعی اتفاق میفته وقتی دستگذاری میشه از شخصی به شخص دیگر. برگردیم به عهد جدید، باب 16. در عهد جدید باب 16 مرقس که در مورد شفا به بیماران تاکید شده، مسیح در باب 16 وقتی شاگردان را میفرستاد بهشون گفت این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. نشانه پنجم اینه، دست ها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. به عبارت دیگر قدرت شفا از طریق دست نهادن بر بیماران منتقل میشه. در کتاب یعقوب باب 5 آیات 14 و 15 به نکته جالب اشاره میکنه. میگه هر کس از شما بیمار باشد، ایمانداران، کشیشان کلیسا را طلب کنه تا براش دعا کنند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند. کشیشان براش دعا کنند، دست بر روی شخص بیمار بدهند، گذارند و او را با روغن تدهین کنند. و همطور که میدونید روغن سمبل روح القدس است در کتاب مقدس. لازم است بدانیم که این روغن نیست که شفا میده. روغن تنها سمبولی از روح القدسه که با مالیدن روی شخص او را در پوشش روح القدس قرار میده. اجازه بدید سوال را مطرح کنم. چه فرقی بین دست گذاشتن دعا کردن و با روغن تدهین کردن است؟ با روغن و بدون روغن. به طور تقریبا اینطور فکر میکنم. دست گذاشتن و دعا کردن با روغن برای کسانی انجام میگیره که ایمانداران کلیسا هستند. ولی برای کسانی که اعضای کلیسا نیستند فقط دستگذاری است، روغن تدهین نمیشه. دوباره میخوام اشاره کنم که در عهد جدید به روشنی تاکید شده که هر ایماندار کلیسا باید عضو یک کلیسا یا گروه خانگی باشه، چون کلام خدا به روشنی میگه آیا در میان شما ایمانداران کسی بیمار هست، اون رو نزد کشیشان و خادمین بیارن تا براش دعا کنه و با روغن تدهین کنه. پس اگر یک شنبه صبح شما به کلیسا میرید و برمیگردید کلیسای دیگه میرید بعد از ظهر، از کدوم کلیسا میخواد که براتون دعا کنه؟ از کدوم یکی از اون خادمین؟ و اگر شما زیر هیچ پوشش کلیسا یا جلسات خانگی نیستید، در هنگام بیماری از چه کسی سوال میکنه براتون دعا کنه؟ به عبارت دیگه عهد جدید صراحتا میگه که هر ایماندار باید عضو یک گروه باشه تا رهبران و خادمین در صورت نیاز او را خدمت کنند. یه نکته دیگه میخوام اشاره کنم در رابطه با موضوع دیگری است، به موضوع ما ربطی نداره ولی میخوام اشاره کنم. در کتاب مکاشفه باب 2 و آیه 3 هفت کلیسا اشاره شده و نامه به کلیساها فرستاده شد. پس اگر شخصی عضو کلیسا نبود پیغام‌های فرستاده شده را دریافت نمی‌کرد. من در روح احساس می‌کنم که خداوند از من می‌خواد بیشتر روی این اهمیت صحبت بکنم. بعضیاتون شاید عضو کلیسایی نیستید، شبانه ندارید و این می‌تونه برای شما خطرناک باشه. این خطرناکه برای کسی که شبانی نداره. این ما را فروتن میکنه وقتی که خودتون را تسلیم کلیسا و خادمین با صلاحیت و مشهده میکنید و کلام خدا میگه خدا فروتنان را برکت میده، متکبران را مخالفت میکنه. پس باید انتخاب کنید برکت خداوند را یا مخالفت خداوند را. سعی نکنید با توضیحات بیهوده از اینکه نمیخواهید عضو کلیسای باشید خودتان را قانع و دیگران را توجیه بکنید که دلایل خاصی دارید. هدف دیگر از دستگذاری طبق کلام خداوند دریافت کردن عطایای روح القدس است. در کتاب اعمال باب 8 میبینیم که چگونه فیلیپوس برای موعظه و بشارت مسیح به شهر سامره رفت و آیات و معجزات به همراه او بود و تمام کسانی که ایمان آوردند تعمید یافتند. بنابراین همه این افراد حقیقتا نجات پیدا کرده بودند چون که به عیسی ایمان آوردند و تعمید یافتند. ولی رسولان با این کار قانع نشدند، بلکه میخواستند بیشتر از اینو دریافت کنند. پس در اعمال 8:14 اینطور میگه: چون رسولان در آن شنیدند که کلام را پذیرفتند، پتروس یوحنا را از آنها فرستادند. آن دو به سامره آمده دعا کردند تا لوس را بیابند، چون که قبل از اون نیافته بودند، چون که به نام عیسی تعمید یافته بودند. همینطور که قبلا عرض کردم، شخص وقتی ایمان میاره به عیسی مسیح میتونه با رودوس تعمید بیابه. پس این فرقی است بین تولد تازه و تعمید در رودوس. کلام خدا میگه رودوس بنوز هنوز نشده بود. یادتون هست که گفتم در آبشار نیاگارا مثال زدم، گفتم در زمان تعمید با روح، روح القدس از بالا بر شخص فرو میریزه. در آیه 17 میگه رسولان دست بر آنها نهاده پذیرفتند و یوداس یافتند. شمعون چون دید که دست گذاشته القدس میابند، پول آورد و گفت به من از این اختیار رو ببخشید. میبینید عزیزان، کلام خدا میگه وقتی رسولان دست گذاشتن، روح القدس رو یافتند. در باب بعدی همین میبینیم. در کتاب اعمال باب 9 پولس در راه دمشق با عیسی ملاقات کرد، نابینا شد، 3 روز روزه‌دار بود. حنانیا به اون آدرس رفت، براش دعا کرد و بعد از 3 روز دعا و روزه این نبی براش دعا کرد. او ایمان بار و شاگرد عیسی مسیح بود. از خدا هدایت یافت که دستگذاری بکنه پولس را، بینایی یافته و پر از روح القدس شده. چشماش بینایی یافت و پر از روح القدس شد. پس طبق کلام خدا و نمونه های بیشمار دیگر، دستگذاری فقط از جانب افراد خاص صورت نمیگیره، بلکه هر کس با هدایت روح میتونه بر دیگری دست بگذاره و دعا کنه. همسرم رود داستان را بیاد میاره که تا حدودی غیر طبیعی است. ما در کونای هوایی بودیم. من اون روزها بیمار بودم و بهبودی را کاملا به دست نیاورده بودم. در حال قدم زدن بودیم که مردی به طرف آمد، گفت ممکنه برای من دعا کنی چون بیمارم. پرسیدم مشکل چیه؟ گفت تکنسین با برقم و برق گرفتگی ایجاد شده. شانه های او فلج شده بود و نمیتونست دستش رو بیشتر از یک حدی بلند بکنه. من اون لحظه تمایل زیادی به دعا کردن نداشتم، اونم در اون شرایط در وسط خیابان، ولی او خیلی مصر بود. پس گوشه خیابون ایستادیم کنار یک رستوران و براش دعا کردم و در همین موقع روت دستاشو روی شونه های اون مرد قرار داد. روز بعد در جلسه دعای جوانان او قادر بود دستاشو بلند کنه و شکرگزاری بکنه. زمانی که ما در آریزونا خدمت میکردیم، او پیش ما آمد و گفت من برای معاینه پیش دکتر رفتم و او به من گفت با آزمایشات مختلف به این نتیجه رسیدم که تو هرگز قادر نخواهی بود که دستاتو تا حتی نزدیک بالای سرت بیاری. این نمونه است از اون چیز جالبی که گفتم از نهادن دست هاست. نمونه دیگر در شهر افسوس است. پولس به افسوس رسید، با شاگردان یحیای تعمیدنده روبرو شد. در حقیقت انجیل به اونها بشارت داد. اونها ایمان آوردند و در نام عیسی تعمید یافتند. و جالب اینجاست که وقتی پولس دست گذاشت، پر از رودوش شده، به زبانا تکلم کردند و نبوت میکردند. پس دستگذاری یکی از راه‌های کاملا کتاب مقدسی برای انتقال قدرت رودوس میباشد. در واقع 5 نمونه اساسی در عهد جدید وجود داره که من توضیح میدم. در 2 نمونه، در روز پنتیکاست و خانه کورنلیوس، روح القدس مستقیما بدون دخالت انسانی از آسمان فرو ریخت. و در 3 نمونه دیگر، در سامره، در تجربه پولس توسط حنانیا و در شهر افسوس، روح القدس توسط دستگذاری منتقل شد. برای من این سوال اینجاست که خداوند به چه شخص و چه قصدی میتونه عمل کنه. لطفی را که خدا به ما میده به عنوان همکاران او و به من داده که هزاران نفر را تعمید روح بدم. این یکی از خصوصیات من در تشویق کردن افراد برای طلبیدن از خود روح القدس از خداوند است. سعی میکنم خودشون در قلبهاشون از خداوند بیابن. حتی گاهی با هدایت خاص خداوند براتون دست میگذارم و من هزاران نفر را دیدم، شاهدم که از آسمان تعمید روح یافتند. هدفم دیگر دستگذاری انتقال خدمت به خادمین کلیساست. بعضی وقتا به شماسان ما این گروه رو بگین. بعضی از کلمات مفهومش از دست داده. شماس یعنی خادم. هیئت شماسان یعنی هیئت خادمان. بعضی وقتا اونا فقط به عنوان اقتدار به کار میبرند. ولی در حقیقت خادمین هستند. وقتی کلمات رو تغییر میدیم چه اتفاقی میفته؟ یه بار ما در پاکستان بودیم، رفته بودیم به سفارت برای اینکه ویزا بگیریم. یکی از کارمندان سوال کرد شغل شما چیه؟ چون در یک کشور مسلمان پاکستان بودیم باید با حکمت جواب میدادم. بهش گفتم من یک خادم هستم. بعض وقتا شاید متوجه نمیشن که خادم کلمه چطوری هست، ولی جالبه بعد از اون اونا خیلی به ما احترام میذاشتن، با گرمی حتی میخواستن فرش قرمز زیر پامون فهم کنند. بعد فهمیدم که اونا فهمیدن که من یکی از خادمین و وزیران دولتی کشور آمریکا هستم. پس چقدر فرق هست بین روابط و کلمات در جای مختلف. اگر شما خادم خوانده شدید یعنی خدمتگزارید، خدمتگزار خدا و خدمتگزار قوم خدا. در باب ششم کتاب اعمال میبینیم که کلیسا با یه مشکلی روبرو میشه. کلیسا با سرعت پیشرفت میرفت، بشارت میداد، ولی فقرا و بیوه زنان فراموش شده بودند. به یکی دیگر از خصوصیات خدمات با ارزش کلیسای اولی اشاره کنم، توجه خاص و مسئولیت به فقرا و بیوه زنان. یکی از مشکلات کلیسا امروز اینه که نسبت به این افراد احساس خاصی و مسئولیتی رو ندارند و فکر میکنن اینا مال دولته نه مال کلیسا. ولی من هنوز ایمان دارم که وظیفه کلیساست که به فقرا و نیازمندان رسیدگی بکنه. بنابراین این مسئولیت رو انجام بدیم. ایمانداران نزد رسولان اومدند و گفتند همه چیز خوب پیش نمیره. بیوه زنان ما از جیره روزانه بی‌بهره‌اند. رسولان گفتند خب یه کاری میکنیم در این مورد. و این نقطه خاصی بود و حساس بود و یه کاری میکردند. پس رسولان جماعت ایمانداران رو خواندند و گفتند شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم از کلام غافل بمانیم. پس از میان خودتون 7 تن نیکنام را که پر از روح القدس و حکمت باشن برگزینید تا ما بر این کار بگماریم و ما خود را وقف دعا و کلام خواهیم کرد. وظایف رسولان چی بود؟ دعا و خدمت کلام، نه چیزهای دیگر. رسولان گفتن ما نمیتونیم افراد دیگری را برای انجام مثلا انتخاب کنیم. لازم است ما کار خودمون انجام بدیم. بنابراین از میان خودتون 7 نفر نیکنام را پر از روح القدس و حکمت برگزینید تا بر این کار بگماریم. حتی کلمه شماس اشاره نشده منظور، بلکه افراد پر از روح القدس و حکمت. این حکیمانه ترین کاری بود که عمل کردند و وظایف مالی رو به اونها سپردند و گذاشتن که کلیسا خودشون انتخاب کنند. خودشون انتخاب نکردند، بلکه انتخاب اونها را تایید کردند. و بعد از اونها دیگه کسی اعتراض شکایت نکرد که شما چرا این کارا کردید، چرا اینا رو به ما گذاشتید. ببینید چقدر حکیمانه عمل کردند. پس کلام خدا میگه جماعت ایمانداران آوردند و رسولان بر ایشان دست نهاده دعا کردند. اگر دقت داشته باشید این مسئولیت هیچ عنوان خاصی از قبیل شماس رهبر به این افراد داده نشد. من دوست دارم این افراد را دستیار خطاب کنم. رسولان مشغول تعلیم بودند و اینها دستیاران و کمک کنندگی اینا بودند و این خیلی مهمه. و ببینیم که چه حوادث جالبی در زندگی 2 نفر از اونها اتفاق افتاد. استیفان اولین شخص که شهید شد و فیلیپوس مبشر سرشناسی شد. پس خواهر برادر عزیز، اگر در قسمتی که کاری رو شروع کردی میتونه سکوی پرتو برای خدمت دیگت باشه. پس به عنوان خادم شروع کن و عجله نکن. خدمت تو با مبارک ادامه بده چون خدا امینه. و اگر از پایین شروع کنی خدا برکت میده و به جای بالا تو رو میرسونه. هدف دیگر از دستگذاری فرستادن رسولان برای خدمت است. بعضی از شما فکر میکنید که فقط 12 رسول در عهد جدید است، ولی این درست نیست. من حساب کردم حدود 20 رسول در کلیسای اولیه وجود داشته. اون 12 رسول توسط مسیح انتخاب شده و دیگران که با هدایت انتخاب شدند. افرادی هست که بعضی آنها ما نگاه میکنیم. اعمال باب 13 در کلیسای انتاکیه برای کلیسا نمونه است. در بعضی جهات این کلیسا پیشرفت چشمگیر رو بهتری از کلیسای اورشلیم نشون میداد، چون کلیسای اورشلیم درگیر مسائل داخلی بود. میبینید امروز هم بزرگترین مشکل مسائل داخلی کلیسا هست و فراموش میکنیم که بزرگترین و مهمترین هدف کلیسا موعظه و بشارت انجیل است، چون بسیاری هنوز این کلام رو نشنیدن. کلیسای انتاکیه رویای خاصی داشت، گسترش ملکوت خدا. اعمال 13 آیه 1، انبیایی بودند و معلمین و 5 نفر از اونها اسامیشون است: برنابا، شمعون، لوکیوس قیروانی، مناهم و سولوس که بعدا پولس خوانده شد. پس اگر خدمت انبیا و معلمین برای شما قابل درکه، این افراد به رسول تبدیل خواهند شد. من نمونه‌های دیگر رو به شما نشان خواهم داد. میگه اونها دارن دعا و عبادت میکردن. در ترجمه دیگه میگه خیلی قشنگه، در حال پرستش و عبادت خداوندن و این کار کلیدی است برای درهای آسمان که باز بشه. پس اونها رو میگه جدا کنید برای کاری که دارم، برنامه و سولوس رو. ببینید اینجا روح القدس اشاره میکنه، اینها رو برای من جدا کنید، این دو نفر را. چگونه روح القدس با اونها صحبت کرد؟ با صدای همدیگر را بشنیدن یا از طریق 5 مرد مذکور نبی بودن؟ نمیدونم چی فکر کنم، ولی شخصا فکر میکنم که یک کلام نبوتی از یکی از اون 5 نفر بود. آنها در دعا و روزه بودند. من شخصا به قدرت عظیم روزه و دعا ایمان دارم. وقت زیاد ندارم که در رابطه با اونها صحبت کنم، ولی دعا روزه میتونه تغییرات بزرگی رو در کلیسا ایجاد بکنه. در این قسمت دومین باره که در مورد روزه صحبت میشه و این مردان روزه میگیرند. پیغام را از روزه دریافت میکنند، در روزه بودند. بعد از دریافت پیام دوباره در روزه و دعا بودند. و توجه کنید اون دو شخص جوان و مبتدی وارد خدمت نشدند، کاری که این روزها بسیار از کلیسا انجام میدند. اونها دو نفر از بهترین مردانش انتخاب کرده و روانه نمودند. برای پیشرفت کار خداوند باید بهترین ها رو انتخاب کرد و فرستاد، نه افراد جوان و بی تجربه را. ما نمونه های زیادی در کتاب مقدس داریم. افرادی که امروزه به عنوان خادمی خطا میشن باید افرادی باشن موافق قلب خدا و انتخاب شده از جانب روح القدس. امروز کلیساها درگیر کارهای اداری و سیستماتیکن و از هدف دور افتادن، ولی افراد خاص اونایی هن که از طرف خدا انتخاب شدند. امیدوارم منو ببخشید، اما میخوام بگم امروز بسیاری از مسیحیان در کشور مختلف مثل ستاره شناسان در زمان پلوتمی عمل میکنند. نمیدونم شما چقدر در مورد ستاره شناسی میدونید. من چیز زیادی نمیدونم، ولی ستاره شناسی چیز جالبی است. اگر پتولمی را بشناسید، به این نتیجه رسیده بود که خورشید به دور زمین میچرخه. مدت ها بعد ستاره دیگری اومد گفت این درست نیست، در حقیقت زمینه که دور خورشید میچرخه. و کلیسا میخواست این مرد را به خاطر نظرش بکشه و این مرد به خاطر حفظ جانش فرار کرد. چرا این مطلب با اسمراتی کلیسا شد؟ چون موضوع برخلاف رسم و سنت کلیسا بود. من فکر میکنم بسیار از مسیحیان در زمان پتولمی زندگی میکنند، یعنی فکر میکنند خورشید دور زمین میچرخه. ما مسیحیان فکر میکنیم که خدا به دور انسان میچرخه، ولی یاد نگرفتیم که ما هستیم که به دور خورشید میچرخیم. ما برای جلال دادن خدا آفریده شدیم. اون کاری که میکنه برای جلال اوست، نه برای جلال ماست. بعضی از سرودها توجهش که عیسی در آسمان برای ما کارهای انجام میده، اما حقیقت این است که ما بر روی زمین پرستندگان او هستیم و در روح راستی و دوره بپرستیم. در صورت کلیسا این دو نفر از بهترین خادمینش رو برای خدمت موعظه میفرسته، و زمانی که دو خدمت فرستاده میشن نبی و معلم بودن. اما در باب 14 بخونید اینطور میگه: این دو مردم به دو گروه متعین تقسیم شده بودند، یک دسته پیروان یهودیان و دسته دیگر رسولان. و در آیه 14 اینطور میگه: اما چون آن دو رسول، یعنی برما و پولس، اینا شنیدند، پس طبق کلام خدا این دو مرد رسول شده بودند به وسیله دستگذاری و فرستاده شدن از طرف کلیسا با هدایت روح القدس. پس همونطور که میبینید معنی واقعی کلمه رسول یعنی فرستاده شده از طرف کلیسا، دستگذاری نشده، فرستاده نشده، نمیتونه رسول باشه. پس پولس و برنما جز وان دوازده رسول نبودند، ولی افرادی بودند که بعدا رسول خوانده شدند. اونا چگونه رسول شدند؟ با درخواست روح القدس. اونا چگونه صدای القدس رو شنیدند؟ وقتی در دعا و روزه و پرستش خداوند بودند و زمانی که رهبران کلیسا اونها رو برای خدمت روانه کردند، اونها به رسالت رسیده رسول خوانده شدند. نمونه دیگری از خدمت رسولان در کتاب اعمال باب 14 آیه 23 است، در مورد دستگذاری کشیشان و مشایخ. ایشان یعنی این دو رسول در هر کلیسا مشایخ بر ایمانداران گذاشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوند که به ایمان آوردن سپردند. بنابراین وقتی به تیموتائوس نگاه می‌رسیم، باب 5 در شهر افسوس درست همین کار انجام میشه. در شهر افسوس پولس میگه، اول تیموتائوس باب 5 آیه 17، و وظایف یک کشیش رو داره بهش تعلیم میده و اینطور میگه: مشایخی که نیکو رهبری کرده باشن شایسته حرمت دو چندانند، به خصوص آنها که در کلام موعظه و تعلیم زحمت میکشن. اگر ادجید بررسی کنید، حرمت دو چندان اشاره به پاداش مالی است. کلمه حرمت در ادجیدی کلمه توخالی و پوچ نیست، بلکه رسیدگی به نیازهای افراد و با احساس مسئولیت و احترام نشون میده. مزد و پاداش مالی تعیین شده بر افرادی که خودشون رو تمام وقت کار کلام خدا رو انجام دادن. پس یک استانداردیست برای رسیدگی به نیازها. اگر کسی تمام وقت کار میکنه، باید اجرتش رو از خدا بگیره، بیشتر از اونایی که انجام نمیدن نسبت به زمانی که خدمت دار انجام میده. پولس ادامه میده در آیه 19: اتهامی بر یکی از مشایخ نپذیر مگر به شاهد دو یا سه شاهد. این خیلی مهمه. هیچ اتهامی را قبول نکن مگر با دو یا سه شاهد. به دفعات دیده شده که مرد خدایی مورد اتهام واقع شده و بدون طلبیدن شهادت اونا پذیرفتند و بر علیه او عمل کردند. هرگز اینطور عمل نکنید. دو یا سه شاهد حتما باید باشه. یکی از راه‌های عمده شیطان برای کنار گذاشتن مردان خدا متهم کردن و تهمت زدن است. پس این یک حفاظت الهی است. اتهامی را قبول نکن، حداقل دو یا سه شاهد عینی موضوع را تایید بکنند. اگر ما احکام خداوند را جدی بگیریم، تغییرات عظیمی در کلیسا صورت میگیره. پولس در باب همون باب آیه 21 اینطور میده: در پیشگاه خدا و مسیح عیسی فرشتگان برگزیده تو را سوگند میدهم که این دستورات را بدون پیش داوری رعایت کنی و هیچ کاری را از سر جانبداری انجام ندهی. و ادامه میده: در دست گذاشتن بر کسی شتاب مکن و در گناهان دیگران شریک مشو، خودتو پاک نگه دار. در این رابطه صحبت پولس با مشایخ اینه که در دست گذاری عجله نکن. منظور از جمله اینه که با دستگذاری و انتخاب اونها در گناه اونها شریک نشون. مواظب باش اراده خدا را تشخیص بدی که آیا این شخص دعوت و شرایط خاص را برای دستگذاری داره یا نه. چون خیلی وقتا دستگذاری نشه بهتر از اینه که دستگذاری بکنید. اگر شما شخصی را اشتباهی دستگذاری کنید، عواقب خدماتش بر سر شما نیز خواهد بود. پولس با جدیت به تیموتائوس میگه که مواظب باش در دستگذاری، عجله نکن مگر مطمئن باشی که این از طرف خداست و اراده خداست، وگرنه در گناهانشون شریک خواهی شد. یعنی اگر من و شما به اشتباه شخصی که واجد شرایط نیست دستگذاری کنیم و اگر اون باعث لغزش بسیاری بشه، من و شما در گناهان او شریک هستیم. من میتونم به جرات بگم که در دستگذاری و انتخاب خادمی باید بسیار مواظب باشیم و خیلی مواظب باید باشیم. میخوام بگم در کلیسای ما افراد قبل از منصوب شدن در خدمت از پیچ و خم‌های بسیاری باید عبور کنند. باور کنید همینطوری که دارم بهتون میگم. چند نفری به کلیسا اضافه شدند؟ قبل از انتخاب با دقت و بررسی شدند. همه چیز باید حساب شده تحت هدایت و کنترل روح القدس است. بسیاری از مسائل کلیسا ناشی از انتخاب سریع و نادرسته. ببینید عزیزان در رابطه با دستگذاری چی میگه؟ موضوع ساده بی اهمیتی نیست. به خاطر دارید که هدف مقصود دستگذاری در سه مورد چه بود؟ حالا چه رسول، چه خادم، چه مشایخ، هر کدوم از این عناوین باشه، به منظور انتقال قدرت و اقتدار. دو، جدا کردن و تعیین کردن برای خدمت. سوم، تجهیز کردن برای انتخاب خدمتش. یه هدف دیگر از دستگذاری است که پولس در رومیان مون اشاره میکنه. خیلی دوست دارم به دیدن شما بیام برای تشویق و انتقال عطایا به شما. ولی اون موقع پولس فرصت پیدا نکرد و بعدا به ملاقات رفت. در دوم تیموتائوس باب 1 آیه 6 به تیموتائوس اینطور میگه: تو را به یادآوری میکنم آن عطای خدا را که به واسطه گذاشتن دست منه شعله ور سازی. این عطایی که توسط دستگذاری به تیموتائوس منتقل شده بود. کلمه یونانی استفاده شده در این مورد کاریزماست که در انگلیسی کاریزماتیک میگیم. اجازه بدین نظر شخصیمو در این مورد به شما بگم. ممکنه با من هم‌عقیده نباشید، اشکال نداره. ولی میتونید منو دوست داشته باشید. من ایمان دارم اون عطای منتقل شده به تیموتائوس عطای رسالت بوده. آنچه را میگم با توجه به کلام خدا بهتون میگم. تیموتائوس هم یک رسول بود. بیاید به اتفاق به رسالتو نگاه کنیم. تیموتائوس یه رسول بود. نمیدونستید اینا؟ بیاید بهش نگاه بکنید. الان بهتون نشون میدم. اول تسالونیکیان باب 1 آیه 1. اول تسالونیکیان 1:1. این رساله توسط سه نفر نوشته شده. در واقع اون موقع خیلی معمولی بود که چند نفر نوشته باشن. پولس، سیلوانوس و تیموتائوس خطاب به کلیسای تسالونیکا نوشتن. این سه نفر نویسنده این رساله‌اند. نه فقط پولس، بلکه سیلوانوس و تیموتائوس نیست. در باب 2 آیه 6 یعنی پولس و سیلوانوس و تیموتائوس در آیه 6 اینطور میگن: و نیز جویای ستایش از آنها نبودیم، چه از شما چه از دیگران، هرچند در مقام رسولان مسیح حق بر گردن شما داشتیم. پس طبق کلام خدا این سه مرد پولس، سیلوانوس و تیموتائوس رسول بودند. بنابراین تیموتائوس از لیست رسولان مذکور در افسسیان 4:11 حذف نشده، چون کلام خدا میگه همه ما به یگانگی و اتحاد ایمان برسیم. خداوند رسولان رو به کلیسا خودش میبخشه. در حقیقت اگر بخوایم درست و واقع بینا نگاه کنیم، شبانان، معلمین، رسولان، همه و همه نیازه تا کلیسه به یگانگی برسه. حالا میخوام بگم چند نفر از اونا که در عهد جدید عنوان شده رسولان؟ پولس، برناباس، سیلاس، سیلوانوس، تیموتائوس. درسته. همه اینها رسولان بودند، 4-5 نفر که بعد از پنتیکاست به خدمت رسالت منصوب شدند. حالا قصد دارم کمی در مورد با رسالت تیموتائوس صحبت کنم. عرض کردم تیموتائوس در کلام خداوند به رسول خوانده شده. او چطور به رسالت منصوب شد؟ فکر کنم این از اهمیت زیادی برخورداره. من ایمان دارم کلیسا همچنان به وجود رسولان احتیاج داره. اگر به خاطر داشته باشید عیسی در پیامی که برای 7 کلیسا فرستاد به کلیسای افسوس گفت: میدانم آنانی را که خود رسولان میخوانند و نیستند و دروغگوان. پس به سادگی قبول نکنید کسی را که خودش رسول معرفی میکنه. باید آزموده و تست بشن. میدونید چه کار دروغگویان چیه؟ میدونید چی میشه؟ نمیدونید دروغگویان کجا میرن؟ به دریاچه آتش. این خیلی مهم و جدی است. اگه شخصی خودش رسول معرفی کنه به سوی دریچه آتش پیش خواهد رفت. حالا بیایید به وضعیت شرط پولس و سیلاس در دومین سفر بشارتی، باب 16 اعمال آیه 1. در سفر دوم بشارتیشون، پس به دربه و لستره رسیدند. شاگرد تیموتئوس نامی زیست، مادرش یهودی ایماندار اما پدرش یونانی بود. برادران در لستره و قونیه از او به نیکی یاد می‌کردند. یکی از چیزهای مهم ضروری که شخص که قرار است در کلیسا مشغول به خدمت بشه، جماعت ایمانداران نیکویی یاد کنند و شهادت بدهند. اگر اعضای کلیسا شخصی به اون تعلق داره شهادت خوبی ندن، شهادت دیگر در مورد او زیاد اهمیت نداره. سالها پیش که من در اورشلیم خدمت میکردم، خواهر جوانی رو به عنوان همکار پیش ما فرستادن، از سوئد فرستادن به عنوان یک همکار برای ما. همسر اول من لیدیا که شخصی بسیار نکته سنج و باهوش بود، تمام نامه هایی که برای فرستاده بودند با دقت خواند. او گفت با وجود همه شهادت ها، نامه ها، یه چیز نیاز هست. نامه از کلیسایی که به اون خواهر بوده نوشته نشده. ما اون شخص رو استخدام کردیم با بیمیلی، ولی خیلی مشکلات ایجاد شد. پس اهمیت داره شخص رو که ما انتخاب کنیم، نهاد شهادت نامه معرفی از رهبران کلیسایی که اونجا بوده، افرادی که اون رو میشناسند و باهاش زندگی کردند. اون شهادت مهمه، نه نامه های دیگر. اما رهبران خادمان کلیسا که تیموتئوس خدمت میکرد به نیکی از او یاد کردند و شهادت خوبی در مورد او پولس دادند. پس پولس او را پذیرفت و گفت میتونی همراه من بیای. و در اول تیموتئوس باب 4 آیه 14، اول تیموتئوس 4:14، پولس به تیموتئوس اینطور میگه. اول تیموتئوس 4:14، به آن عطایی که در توست بی اعتنایی مکن، عطایی که به واسطه نبوت یافتی، آنگاه که هیئت مشایخ بر تو دست گذاشتن. من شخصا آنطور از کلام نبوتی که در مورد تیموتئوس گفته شده نتیجه گیری میکنم که تیموتئوس به همراه پولس و سیلاس برای خدمت فرستاده شد. بر اساس آن کلام نبوتی، رهبران از تیموتئوس داشتند، مشایخ او را دستگذاری کردند و فرستادند. بنابراین او عطا و هدیه رسالت را دریافت کرده بود، چیزی است که من شخصا از این کلام درک میکنم. لازم است که شما درک و تعداد درستی از آیه خوانده شده داشته باشید. دوم تیموتئوس 1:6، جایی که پولس به تیموتئوس میگه تو را یادآور میشوم آن عطای خدا را که به وسیله دست گذاشتن من در تو جای گرفته، شعله ور ساز. بعضی از افراد درک و شناخت متفاوتی از این آیه کسب کنند. به احتمال زیاد داستان از این قراره. وقتی که در لستره کلام نبوتی در مورد تیموتئوس گفته شد، رهبران به شایستگی او تایید کردند و کلام نبوتی این بود که باید تیموتئوس همراه پولس و سیلاس برای خدمت فرستاده بشه. مشایخ گفتن تایید میکنیم. پولس گفت منم میپذیرم، با خودم میبرم. پس دست بر او گذاشتند و عطای رسالت به او منتقل شد. این مسئله بسیار مهم است که بدانیم کلام نبوتی از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. به قدر مهمه که اونا میخواستن تیموتئوس نسبت به این کلام دلسرد نباشه. در اول تیموتئوس 1:18 پولس خطاب به تیموتئوس اینطور میگه: پسرم تیموتئوس، این حکم را مطابق با نبوتی که پیشتر بر تو شد به تو میسپارم تا مبعدت آنها در نبرد نیکو پیکار کنین. طبق کلام خداوند، یکی از مهمترین اهداف کلام نبوتی این است که باعث تشویق و دلگرمی شخص بشه که تو خداوند او را برای خدمت انتخاب کرده. این کلام نبوت باعث میشه که خدمت را درست انجام بده. من در داستان کوتاهی در کتاب دستگذاری اشاره کردم، با اون خدمتتون عرض میکنم. یکی از رهبران در نیوزلند که نمیخوام اسمش رو بگم، در آمریکا و کلام نبوتی دریافت کرد که برای خدمت خاصی خوانده شده. وقتی که وارد یک دوره سخت آزمایشات شد، خیلی دلسرد و ناامید شد. نزدیک بود تسلیم مشکلات بشه. هنگامی که اون پیغام نبوتی رو به یاد آورد، به خودش گفت من میخوام با ایمان و با قوت پیش برم تا زمانی که این کلام به تعقب پیونده. ببینید، این کلام نبوتی او را مجدداً به خدمت خواند و باعث برکت او شد. پس چقدر جالبه. من میخوام بگم از شنیدن نبوت ها غلط خسته شدم، ولی باید تشخیص بدیم که نبوت های درست هم هست. بعضی از افراد میان دست میذارن میگن تو این کارو میکنی، تو این کارو میکنی، ولی هیچ کدوم اتفاق نمیفته. در واقع باید بدونیم یه خط باریکیست بین کلام نبوتی و کلام شانس که روی احساسات است. باید بدونیم که کسانی که رمالن و فالگیرن حرفاشون از درست از آب در میاد، بعضی‌ها درست در نمیاد. در باب 16 میبینیم که زن فالگیر بود که خود از همه تشخیص داد که اینا از جانب خدمتگزار خدان و راه نجات را به شما اعلام میکنند. میخوایم بدونید این زن خادم شیطان بود. لحظات کوتاه از وقتمون باقی مونده بتونم در رابطه با خطرات حفاظت با شما صحبت کنم. چند لحظه بیشتر وقت ندارم. دو خطر مهم که به اونها اشاره میکنم. یکی تأکید و تایید شخصی که ارزش و سرایت خدمت نداره، چون اگر خرابکاری بکنه، گندکاری بکنه، مسئولیتش با شما خواهد بود. دوم اینه که من او را تعامل کنم با مشکلات روحانیش. شما میخواید برای شخصی که آزار روحانی اسارت داره دعا کنید، باید بدونید چنین خودتون را محافظت قرار بدید. اگه نتونید بپوشانید، اون موقع خطرات و سختی ها برای شما خواهد بود. یادم میاد وقتی در ارتش بودم، یک روز به چند نفر برای دعا برای شخصی که اسیر افسردگی بود رفتیم و دعا کردیم. صادقانه باید بگم که از روح‌القدس هدایت نشده بودیم و بدون مشورت انجام دادیم. میدونی چی شد؟ توسط افسردگی مورد حمله قرار گرفتیم. ما باید در پوشش الهی باشیم. پس وقتی دست میذارید نیاز به حفاظت الهی دارید. پس با دعا و فروتنی از روح‌القدس هدایت بشید، چون شما روح خدا را دارید، فرزندان خدا هستید. پس با خون عیسی مسیح پوشانده شده دعا بکنید و کلام عیسی را به یاد آورید که گفت اینک شما را اقتدار می‌بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. آمین.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492 100. You may also visit our website at www.dpmuk.org or write to us at DPM UK, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.